بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بی دل که جای فریاد است. حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله باغ ایمانتون آباد آباد باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم. افتخاریم داریم که برنامه امروز رو از تهران پایتخت کشور عشق و ایمان تقدیم نگاه دریایی شما بکنیم و در محضر حاجی رنجبر عزیز باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. حالت خوب انشالله؟ خدا رو شکر میکنیم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. در بخش ابتدایی گفتگومون با حاجی رنجبر به رسم یک شنبه ها شرحی بر غزلیات حافظ و این ابیاتی که قرائت شد، و بعد انشالله در ادامه شرح زیارت ناب جامعه کبیر خواهد بود. و این بیت حافظ که نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقت هم یاد است.
شما تشنه باشی زهر تابستونم باشه، برابر شما یک کسی یک پارچه آب یخ تو این دست، یک لیوان بلوری هم تو این دست، آب از پارچ بریزه تو اون لیوان، این تکای یخ هم به هم بخوره، یک صدای خوشی هم ایجاد کن. اینجاست که اون آتش شما، تشنگی شما شدت بیشتری پیدا میکن. بر همین اساس میگن عوامل بیرونی احساسات درونی رو تقویت میکنن. عامل بیرونی چیه؟ پارچه آب یخ که داره توی لیوان ریخته میشه. احساس درونی چیه؟ اون احساس آتش و تشنگی
شدید.
یا مثلا شما گرسنه از برابر یک کبابی میگذری، یا گرسنه از توی کوچه داری عبور میکنی، یه خانومی هم داره تو آشپزخانه ماهی سرخ میکنه، این گرسنگی شما شدت بیشتری پیدا میکنه. عوامل بیرونی احساسات درونی رو تقویت میکنه، عامل بیرونی اون کباب، اون ماهی سرخ کردن، احساس درونی همون گرسنگی. بر اساس همین اصل قرآن خطاب میکنه به پیامبر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به اهل ایمان بگو من در درون شما یه حسی قرار دادم، حس زیبایی دوستی. وقتی میای توی کوچه و بازار، اگر یک چهره های زیبا و خوش خط و خال و ابرویی دیدی، چشماتونو فرو ببندی، وگرنه اگر نگاه کنی این عوامل برونی اون احساسات درونی رو تقویت میکنه و شما رو گرفتار میکنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصار. عکسش به خانمام هست، به خانمان میگه چشماتون رو فرو ببندید، به خاطر همین حس درونی. بر همین اساس میگه تواصوا بالحق، همدیگر رو توصیه کنید، سفارش کنید به حق، نصیحت کنید به حق. نگو من از نصیحت بدم میاد، خیلی عجیب ها. الان دیگه معموله، طرف یا منو نصیحت نکن، من از نصیحت خوشم نمیاد، یا میگه من نمیخوام شما رو نصیحت کنم. چرا؟ چرا نمیخوای نصیحت بشنوی؟ چرا نمیخوای نصیحت کنی؟ اصلا نصیحت یعنی چی که تو نمیخوای بشنوی؟
نمیخوای انجام بدی.
نصیحت یعنی خیرخواهی. یعنی چی من نمیخوام نسبت به شما خیرخواهی کنم؟ میخوای بدخواهی کنی؟ آقا نمیخوام به من نصیحت کنی یعنی چی؟ نمیخوام شما نسبت من خیرخواهی کنی. اصلا هر کس به هر کجا رسید از راه گذر نصیحت رسید.
اما متاسفانه امروز نصیحت پذیر نیست.
نیستی، مثلا میگیم نصیحت هم نکن. حافظ اگر حافظ شد با نصیحت حافظ شد. خودش میگه، همینجا میگه، میگه ببین من یه نصیحت های خوشی شنیدم، همون نصیحت ها به تو هم میگه، چون من از همونجا رسیدم. نصیحتی کنمت، یه نصیحت بهت میکنم، یاد گیر. اولا به خاطر بسپار، در و دروازه نباشه، یاد گیر. بعدم در عمل آر، واقعا به کار ببند. چون نصیحت مثل عطره، با من یه شیشه عطر میدم به شما، شما نباید فقط بگذاری تو جیبت، باید بیاری بیرون، استعمال کنی، استفاده بکنی، مصرف کنی.
اون روایت امام جواد که مؤمن به یکی از این سه خصلت، به این سه خصلت نیاز داره، توفیق از جانب خداوند متعال و باعث من نفسه و قبول من ینصح.
احسن، همینه. قبول کن. آخه هر کس به هر کجا رسید با این قبولش رسید. اگر این زمین سبز شد چون این دانه ها رو، این بحث ها رو قبول کرد. سنگ قبول نمی کنه. سنگ هیچ دانه و بذر رو قبول نمی کنه. یک قطره آب قبول نمی کنه. لذا شما تو فصل بهار یه دونه سنگ سبز نمیشه. در بهاران که شود سرسبز خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ. این خاک پذیرش داره. چرا در قیامت اهل جهنم میگن یا لیتنی کنتو تو را با کاش، که ما خاک بودیم. خاک پذیرش داشت، دانه رو پذیرو، بذر رو پذیرو، سبز شد، سبززار شد، مزرعه شد، اما ما نپذیرفتیم. نصیحتی کنمت، یاد گیر، در عمل آر، به کار ببند. متاسفانه گاهی وقتا شیطان میاد این وسط میگه حالا مگه این آقایی که نصیحت میکنه خودش عمل میکنه؟
بله.
امام جواد علیه السلام فرمود، فرمود خود کلمت طیبه ممن قالا و ان لم یعمل بها. حرف خوب، نصیحت خوب از هر کسی شنیدی اون رو بگیر و استفاده کن و عمل کن، ولو خودش عمل نکن. ببینم شما میره در یه مغازه قند فروشی، خودش از قند مصرف نمیکنه، شما واقعا از اون قند نمیگیری، مصرف نمیکنی، به این دلیل که خودش مصرف نمیکنه، خودش مرض داره، مرض قند داره. یا میری در مغازه عطاری میبینی خودش از عطر خودش استفاده نمیکنه. خب نکنه، شما که میگیری استفاده میکنی. نصیحت مثل قنده، مثل شکره، مثل نباته، مثل عطره.
بله.
اصلا اهمیتی نداره، خودش عمل بکنه یا خودش عمل.
حرف خوب رو بپذیر و بگی.
نصیحتی کنم یاد گیرو در عمل ها، که این حدیث، حدیث یعنی سخن.
بله.
ولی سخنی که تازه باشه، کهنگی بر نداره. به همین خاطرم به روایات گفته میشه احادیث، حدیث گفته میشه به اونا. چرا؟ چون همیشه تازه، هیچگاه کهنگی بر نمیده. شما ببینید این کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیا کهنگی بر میداره؟ اصلا تصور کهنگی پیرامون اون میشه کرد. فرمود که الخبر الصالح یجیء به الرجل الصالح و الخبر السوء یجیء به الرجل السوء. داره ملاک میده، میگه آدمهای خوب خبرهای خوب میارن، آدمهای بد خبرهای بد میارن. میخوای آدمها رو بشناسی به خبرهاشون نگاه کن. اگر یک کسی آمد گفت که او وامی که قرار بود شما بگیری به هم خورد، خبر بدیه. یا مثلا فلانی ورشکست شد، خبر بدیه. فلانی خونش خراب شد، نمیدونم دختر فلانی طلاق گرفت. میگه این خبرها دل بر اینکه این آدم آدم خوبی نیست. آدمای خوب خبرهای خوب میارن، آدمای بد خبرهای بد.
ناگزیرن مثلا؟
ناگزیری استثناشه، دیگه قاعده نیست، حضرت داره قاعده میده، هر قاعده ای بالاخره استثناء.
به صورت کلی،
به صورت کلی اصلا بعضیا بد خبرن، اصلا لذت میبرن هر خبر و اتفاق ناگواری که میفته اونا بیان اون خبر رو بیارن. بعضیا بهشون میگه این خبر میام، این خبر رو نمیبرن، هر کارش بکنه این خبر رو برای فلان میگه، نه این خبر خوبی نیست، من این خبر رو نه. ولی بعضیا سر و دست میشکنن برای این جنس خبرها.
یعنی اگه 10 تا خبر خوب باشه یه خبر بد،
اون خبر بد در میاره. ببین اصلا میگرده تو این سایت ها، تو این شبکه ها، ببینه در رابطه با کی چی گفته که فردا که میره اداره اصلا نقل مجلسش بشه. که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. این بعضی دیدی میگن فلان پیر جاده است، این اصلا عمرش رو تو این جاده گذاشته، جوونش رو تو این جاده گذاشته. تو عالم معنویت و سیر و سلوک هم همینطوره، بعضیا پیر طریقتن، یعنی پیر جادن، اصلا جوانشون تو این مسیر گذاشته. میگه این حرفی که دارم بهت میزنم، این نصیحتی که دارم بهت میگم از خودم نیستا، از یه پیره، یه آدم پخته است، یه آدم کهنه کاره، یه آدمی که جوانیش و عمرش رو در این مسیر حق سپری کرده. پس از کنار این نصیحت ساده و سرسری نگذر.
به حافظم نمیگه که من بی نیاز از پیر طریقت،
اصلا خب میخواد در حقیقت برسونه که اگر من به جایی رستم دستم تو دست یک چنین کسی بوده.
نصیحت اونها رو
نصیحت های اونها رو پذیرفتم، نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. حالا اون حدیث چیه؟ اون سخن تازه چیه؟ غم جهان مخور، پند من مبر از یاد. او به من دو تا حرف زد، یکی این که به من گفت هیچگاه قصه روزگار نخور، غم دنیا رو نخور. با این غم خوردن ها دنیا کم و زیاد نمیشه، خودت کم و زیاد میشه. یه جای حافظ میگه که پس زانو منشین و غم بیهوده مخور، که ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. این غم و قصه ها روزی آور نیست، لذا روزی آور فقط خداست. وقتی خدا تو قرآن میگه ان الله هو الرزاق، یعنی من روزی رسم، یعنی غم و قصه روزی نمیرسم. پس غم و قصه نخور، غم جهان مخور و پند من مبر از یاد. اون گفت من یه پندی به تو میدم، اینو آویزه گوشت کن، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. میگفت این حرفی هم که بخواد میخوام بهت بزنم یه لطیفه است. لطیفه تو زبان ما یعنی جوک، یعنی فکاهی، ولی لطیفه معنای دقیقش و ادبیش یعنی اون نکته های نقض و نازک و ظریف،
به معنای واقعی کلمه،
معنای واقعی لطیفه. کلمه لطیفه اون تا این نکته هم تو وادی عشق و عاشقی معنا داره، نه تو هر وادی. تو وادی عقل و این عقلای کاسب کارانه ای که ما داریم نه، لطیفه نیست. لطیفه عشق هم نه، نکته نقضی که مربوط به وادی عشق هست، که این لطیفه عشق هم ز رهروی. رهروی یعنی روزگاری که منم مثل تو رهرو بودم، راهرو بودم، سالک بودم. حالا بعضی هم رهروی خواندن، اونم اشکال نداره، ولی دقیق ترش اینه. میگه این حرفی هم که بخوام بهت بزنم یه تجربه است که مربوط به روزگار رهروی خودم هست، اون زمانی که منم مثل تو سالک بودم، یه تجربه دارم از اون روزگار، این تجربه رو تو به کار ببر.
یعنی حافظ در واقع اینجا میخواد بگه من به یک پختگی رسیدم و حالا این تجربه و
نه نه نه، اون پیر طریقتش داره بهش میگه. میگه ببین من یک نکته‌ای دارم، یک لطیفه‌ای دارم، ما روزگار عاشقی خودم،
پیر طریقت از اون دوران خودش داره،
رهروی خودش داره. به حافظ میگه غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. حالا اون چی چیه؟ اون تجربه که از دوران رهروی خودش داره، و اونم اینه، میگه یه کار کن، رضا به داده بده، راضی باش به داده ها و قسمت های حق، هرچه خدا برای تو مقدر کرد راضی باش. علامت مقدر کردن همینه. نهایت تلاش و کوشش خودت میکنی، بعد از نهایت تلاش و کوشش هر چه داری همون چیزیست که
مقدره،
او مقدر کرده. رضا به داده بده. چرا راضی باش؟ خب معلومه، چون اسم خودشو طبیب گذاشته. اسمای خدا گفتیم بی مسلمان نیست. واقعا وقتی میگه من طبیبم، طبیبه یعنی شما مریضی. پیامبر فرمود انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. شما ببینید یه طبیب ظهر میاد توی بیمارستان، یه پرستارم همراهشه، کاغذ قلمم دستش، میگه به این آقا چلو کباب، به این آقا نهار فقط سوپ میدی، به این آقا فقط میوه میدی، این آقا فقط آب، آبم باید ولرم باشه، آب سرد و خنک بهش نمیدی، بعدم خداحافظی میکنه میره.
این آقا مثلا غذا نخور.
تک تک اینها از این آقای طبیب تشکر میکنه. این آقای طبیبم نسبت به همه اونها یک نظر داره، یک نگاه داره، اونم سلامت، اونم بهبودی. اون تا سلامت اون دلیلی که مثلا اون غذا بخوره، سلامت این دلیلی که اون میبره بخوره. میگه خدا طبیبه. وقتی خدا به یک کسی یه چیزی میده، به یک کسی یه چیز بیشتری میده، به یک کسی یه چیز کمتری میده، این داده ها روی حسابه، روی کتابه. حالا که روی حسابه، حالا که روی کتابه، تو هم رضا به داده بده، راضی باش هرچه که او مقدر کرد. پیامبر فرمود رأس و طاعه. اگر این طاعت رو به یک اندام تصور کنی و اون اندام بخواد یک سری داشته باشه، اون سر دو بخش داره، یکیش صبره، یکیش و رضا عن الله، راضی بودن است خدا.
چقدر دم احساس و آسایش و آرامش میکنه
که آقا اینی که پیش آمده خیر من همینه. به قول حافظ میگفت شاید که چوبابینی خیر تو درین باشن. داریم در روایت که لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. میگه اصلا اتفاق نیفتاد در روزگار زندگی پیامبر که پیامبر نسبت به گذشته خودش میگه ای کاش اینجوری شده بود. یک بار این مرگ کلمه ای کاش بر زبان نیاورد، یعنی راضی بود. رضا به داده بده. و از جبین گره بگشای. از جبین گره گشودن یه ترکیبه، یه ساختاره، به معنی اخ نکردن. اخ نکن، اخماتو واکن،
حالت خوب باشه،
خوشنود باش، اینقدر رو ترش نکن. به قول نظامی میگفت بعضی ها صد شیشه سرکه است اندر جبینشون. اصلا با های نگاهشون بکنیم میشه صدها شیشه سرکه رو از چهره اینها گرفت، از بس اینها ترشن. نه، رضا به داده بده و از جبین گره بگوشا که بر من و تو در اختیار نکشوده است. خیلی ها متاسفانه به استناد این بیت حافظ و ابیاتی شبیه این بیت حافظ رو سنی نمیدونه. میگن ببین، میگه من و تو اختیار نداریم. اختیار نداریم یعنی چی؟ یعنی مجبوریم. یعنی چی؟ یعنی من حافظ جبریم. جبری ها اشعری هن، اشعری هم سنی هن، پس حافظ سنی هن. استنادشون به تسنن حافظ
به همین مصرع،
به همین بیت و ابیات شبیه این که چندین بیت هست. در حالی که ببینید اختیار و جبر در علم کلام و اعتقادات اون معنا رو داره، ولی این جبر و اختیار در هر جایی غیر از علم کلام استفاده بشه دیگه اون معنا رو نداره. شما یه کارمند اداری هستی، من به شما میگم این کارو برام بکن، شما میگم من اختیار ندارم. پس من بگم خب آقای شریعتی سنیه، چرا؟ گفتم اختیار ندارم. اختیار ندارم یعنی جبریم، جبریم یعنی اشعریم، اشعریم که سنیه، پس ایشون هم سنیه. اصلا فرض کنیم این جبر یا این اختیار همون جبر و اختیار کلامی باشه، خب با اشعار دیگه را حافظ چیکار میکنه؟ در یه جایی میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. میگه این روزگار بخواد بر خلاف اراده من رفتار بکنه، من اونو در هم میکوبم. یه اختیاری بالاتر از این؟ خب بسم الله، بعضیا بر اساس همین بیت ممکنه بیان استناد بکنن که آب ببین حافظ اختیاریه، قائل به اختیاره. کیا قائل به اختیارن؟ معتزلی ها. معتزلی ها کیان؟ سنی ها. چون سنی ها دو دسته هستن، یه عده اشعری هن قائل به جبرن، یه عده معتزلی هن قائل به اختیارن. بسم الله حافظ معتزلیه. خب آیا میشه یک نفر سنی هم اشعری باشه هم معتزلی باشه؟ امکان نداره. یعنی یک نفر نمیتونه بگه آقا من هم اشعری هم هم معتزلی هم. اتفاقا اگر بخوام به این ابیات استناد بکنیم، حافظ میشه شیعه. چرا؟ چون شیعه است که هم قائل به اختیاره
هم قائل به جبر.
یعنی میگه نه جبر فقط یعنی اختیارم هست، نه اختیار فقط یعنی جبر هم هست. کلام امام صادق علیه السلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین
الامرین.
واقعا هم همینطوره. عقل هم همینو میگه. عقل میگه آقا ما هم جبر داریم هم اختیار. آقا ببین شما چه اختیاری داشتی که در این قرن به دنیا بیای؟ چه اختیاری داشتی در این سرزمین به دنیا بیای؟ چه اختیاری داشتی در این شهر به دنیا بیای؟ چه اختیاری داشتی از این پدر مادر باشی؟ چه اختیاری داشتی بری فلان مدرسه؟ چه اختیاری داشتی در انتخاب درس‌های خودت؟ اختیاری نداشتی، همه اینا جبر بود. از اون طرف می‌بینیم خب شما از شهر خود مهاجرت کردی اومدی اینجا، پس اختیار هم داری. طرف از این دین برمیگرده میره به سراغ یه دین دیگه، مسیحی بوده مسلمان میشه، پس معلومه اختیار هم داره. پس هم اختیاره هم جبر. اینه که حافظ میگه اختیار گاهی هم میگه جبر. اگر بخوایم استدلال به این بیت ها بکنیم، حافظ میشه شیعه. ولی من میگم اصلا نباید بینا استدلال کنیم.
مثلا
جبر
فضای
اختیار بله. فضای کلامی نیست در اینجا، بلکه مربوط به عالم سلوکه. عالم سیر سلوک عالم اختیار نیست، لذا میگه بر من و تو در اختیار نکشد. یعنی دیگران اختیار دارن، من و تو که آمدیم میخوایم آدم بشیم، میخوایم سیر و سلوک کنیم، من و تو اختیار نداریم. تو وادی عشق و عاشقی عاشقان را بر سر خود حکم نیست، آنچه فرمان تو باشد آن کنند.
حکم آنچه تو
اصلا ذات عشق در درونش تسلیم و سرسپردگی نهفته است. لذا میگه بر من و تو در اختیار. آقا ببینید من و شما الان آمدیم اینجا، برنامه داری. شما حق نداری بری یک کیلو تخمه آفتاب گردون بگیری بیا اینجا برابر دوربین بشکنی، که بر من و تو در اختیار نکشوده. از اینجا برو بیرون هر کار میخوای بکنه بکن. ولی اینجا که نشستیم من و جناب دیگران اختیار دارند، اون آقای هم که پشت دوربین نشسته اختیار داره، ولی من و شما چون این اختیاری نداره.
و شاید هم اشاره‌ای به همون مقام رضا و تسلیم داشته باشه.
همین عرض کرد، اصلا وادی عشق، وادی
هر چو گفت خوشه
هر چو گفت، یعنی هیچ اختیاری نداریم. بله اینجا جبر محضه، ما باید تسلیم محضه. شما میتونی نماز نخونی، ولی اگر وارد نماز شدی، نماز آداب خودشو داره. یه جا باید رکوع کنی، یه جا باید سجود کنی، یه جا باید بیستی، یه جا باید بنشینی. اصلا اونجا اختیار شما.
یه کلامی از امیرالمومنین وقتی من دیدم حجای رنجبر، خیلی راهگشاست. حالا تو هم مقام رضا و تسلیمم که شما اشاره کردید، حضرت میفرمایند اگر اون چرا که خواستی نشد، اون چرا که شد بخواه.
اون چرا خواست بله همتون اون چرا که شد بخواه. اذا عرت ما یکون، بله اذا عرت ما یکون فعرت، حالا یادم بد گرفت.
آره.
جمله‌ش هم قشنگه.
خب اون چرا که شد بخوا، این که اصلا توش جبر نیست که، یعنی همون تسلیم بودن در برابر خواسته خداوند متعال.
همینطور. یا آنچه میخواه، اگر آنچه میخواهی نمیشود، آنچه میشود بخواه.
بله. بخواه.
در قرار بکن. برابر این اهل بیت، اگر بخوایم حالا در اینجا بحثمونم دیگه تمام بکنیم، بخوایم بگیم اوج این سرسپردگی، اوج این تسلیم کیا هستن؟ خود اهل بیت که برای خودشون هیچ اختیاری در دستگاه الهی قائل نبودن. چرا؟ چون راضی بودن. چرا؟ چون عاشق بودن. چرا عاشق بودن؟ چون اهل معرفت. که همون معرفت هم اگر نصیب ما بشه، ما هم به این توفیق
را
میدونم
انشاءالله. البته رسیدن به این مقام فکر میکنم که کار دشوار و پیچیده‌ای باشه که خودش باز اون فرمول‌های خاص خودش رو داره که انشاءالله بتونیم برسیم با دستگیری اهل بیت علیهم السلام انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حجای رنجبر. امروز صفحه 358 قرآن کریم قرار روزانه اهالی خوب سمت خداست، آیات 59 تا 61 سوره مبارکه نور. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور نبی اکرم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. اشاره قرآنی امروز جای رنجبر بفرمایید و انشالله وارد فضای نورانی زیارت جامع کبیره بشیم. بفرمایید.
این عالم در نگاه قرآن عالم عمودیه، ولی در نگاه ما افقی متأسفانه. افقی یعنی این که اگر من این لیوان رو بپاشم به سمت جلو، قطرهش به سمت من بر نمیگرد، اما اگه همه رو به سمت بالا بپاشم تمامش به خودم برد. قرآن میگه عالم برخلاف نگاه شما افقی نیست، عمودیست. در موارد بسیاری این عمودی بودن رو بیان میکن. مثلا در یه جایی داره که لا تلمزو انفسکم، از خودتون عیبجویی نکنید. چه کسی از خودش عیبجویی میکن؟ آدم ها از دیگران عیبجویی میکن، اتفاق عیبای خودشون رو میپوشونن. ولی میگه لا تلمزو انفسکم، از خودتون عیب جویی نکن. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی از دیگری عیب جویی میکنی به خودت بر میگرد، در حقیقت انگار داری عیب های خودت رو جویا میشی، چون همین اتفاق برای خودت خواهد افتاد. در همین آیه یک بخشش، اون بخش پایانش آمده بود که اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم، وقتی وارد خانه ها میشید به خودتون سلام کنید. آخه کسی به خودش سلام نمی کنه که، به اهل خانه سلام میکنه. خب بگه ببین وقتی تو به دیگران سلام میکنین، سلام به خودت برمیگرده. عالم عالم عمودیه. بعد در پایانم میگه کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. ما آیات خودمون رو اینجوری بیان میکنیم دیگه، این سبک ماست، باشد که تعقل کن.
انشاءالله انشاءالله. خیلی خوب، هفته گذشته این فراز ناب زیارت جامعه کبیره رو با هم مرور کردیم که اهل بیت علیهم السلام اولیاء النعم هستند، و ببینیم که در این جلسه حاجای رنج بر کدوم فراز رو برای ما شهر خواهند داد. بفرمایید خدمت شما هست.
ببینید یک خط اگر بخواد خوب بشه بدون سرمشق امکان نداره. یعنی سرمشق برای خوب شدن، برای زیبا شدن یک خط، یک اصله، یک عامل اساسیه، یک عنصر مهم. حالا خود انسان هم همینطور، خود انسان اگر بخواد خوب بشه اون هم نیازمند یک عناصری است، یعنی یک سرمشق هایی باید باشن که انسان بر اساس اونها خودش رو تنظیم بکن و مثل اونها خوب بشه، و اون عناصر اهل بیت. و همین خاطر در زیارت جامعه میخونیم عناصر الابرار. عناصر جمع عنصر، عنصر یعنی اصل، اساس، عامل، بنیاد. عناصر یعنی اصول، یعنی عوامل. ابرار هم آمده که الابرار هم الذین یعملون عملا صالحا. ابرار اون کسانی هستند که کار درسته و یعتون به وظائفهم فی مقابل الله المتعال و والده و سایر الناس، و به وظائف خودشون واقفن، چه وظائفی که در برابر خداوند دارن، چه در برابر پدر و مادر، و چه در برابر دیگر مردم. که تمام این وظائف هم در قرآن آمده، قرآن شرح وظائف ماست و در حقیقت نقشه زندگی ماست. خب نقشه هم نقشه خان میخواد، هر نقشه نقشه خان میخواد. قرآن هم که نقشه زندگی هست نقشه خان میخواد، نقشه خانش اهل بیت. یعنی بدون اهل بیت امکان نداره شما به شرح وظائف خودت از طریق قرآن فقط آشنا بشی. پس برای آشنا شدن به اونها احتیاج داریم. پس اینا میشن عناصر، عناصر الابرار. اینا کسانی هستن که اگر انسان رو به اینها کنه و توجه به اینها داشته باشه جز ابرار میشه، یعنی سراپا خیر، سراپا خوبی، سراپا آداب دان، عناصر الابرار. و دعائم الاخیار. ببینید یک ساختمان اگر بخواد بالا بره و بخواد بالا بمانه بدون ستون نمیشه.
بله.
حالا هرچی این ساختمان وسعتش بیشتر، احتیاجش و نیازش هم به ستونها
بیشتر.
شخصیت انسان هم همینطوره. اگر انسان بخواد شخصیتش بالا بره و اوج بگیره، اینم بدون ستون، بدون تکیگاه نمیشه. اهل بیت میگن اون ستون‌ها، اون تکیه‌گاه‌ها مایی. دعائم الاخیار. دعائم جمع دعامه، دعامه یعنی ستون، یعنی تکیه‌گاه. اخیار هم جمع خیر، خیر یعنی بهترین، خوبترین. میگه اگر شما میخوای بهتر از اینی که هستی باشی، خوبتر از اینی که هستی باشی، هیچ راهی نداری جز این که به ما تکیه کنی. به ما تکیه کنی یعنی چی؟ یعنی ببینیم ما چجوری زندگی میکنیم، شما همونجوری زندگی کن، ما چجوری رفتار میکنیم، شما همونجوری رفتار. ما وقتی میخوام به یه منافعی دست پیدا کنیم به هر قیمتی دست پیدا نمیکنیم. اینجوری نیست که صداقت رو زیر پا بگذاریم تا به اون منافع دست پیدا کنیم. مثل یک کودکی که میخواد یه پروانه بگیره، تمام این گلای شمدانی باغچه رو زیر پا له میکنه. ابدا اینطوری نیست. ما برای رسیدن به منافع صداقت رو مثلا
اخلاق رو زیر پا
نمیگذاریم. شما ببینید بعد از خلیفه دوم، خب امیرالمومنین در جلسه در شورای حضور داشت، بهشون گفتن که اگر شما سه شرط رو بپذیری شما خلیفه مسلمین باش. اول اینکه مطابق کتاب خدا رفتار کنی، دوم مطابق سنت پیامبر خدا، سوم هم به سبک و سیاق دو خلیفه گذشته و درگذشته. حضرت فرمود کتاب خدا چشم، سنت رسول خدا هم میپذیرم، اما بر سبک و سیاق هیچ کسی دیگری حکومت نخواهم کرد. گفتن پس شما خلیفه نمیشی. گفت باش. رفت چاکنی کرد، نخ میکشت، میخواست رو انسان ها کار کنه نگذاشتن، رفت رو هسته ها کار کرد، از هسته ها درخت نخ ساخت. این یعنی تکیه کردن به اهل بیت. میگه ببین من خلافت رو به هم میدادن به شرطی که یک جا صداقت رو زیر پا بگذارم و نگذاشتم. شما بیا به ما تکیه کن. شما برای رسیدن به منافع هیچگاه صداقت رو زیر پا نگذار. این یعنی دعایم الاخیار. اگر به ما تکیه کنی تو هم جز اخیار میشی، تو هم جز خوبان و خوبترین های عالم. دعایم الاخیار یعنی این قررالحکم من امیر المومنین رو بردار، شبی تو سه تا روایتشو بخون، فردا با اون روایات زندگی کن، همون روایتی که شما اشاره فرمودید، واقعا انسان با این زندگی کنه. اگر آنچه میخواهی نمیشود، آنچه میشود بخواه. الان میدونید خیلی زندگی ها از هم میپاشه به خاطر اینکه این آقا فرزند میخواد گیرش نمیاد. چقدر توی خانه دعواست، چقدر داد و فریاده، چقدر اختلاف و نزاع و درگیری،
متاسفانه وقتی چقدر ظلم میشه،
چقدر ظلم میشه. یا مثلا پسر داره دختر میخواد، دختر داره پسر میخواد، نمیشه. چقدر این زن بیچاره تو این فامیل، تو این خانواده سرکوفت میخوره. اگر این روایت امیرالمومنین بیاد، دامن این اختلافات واقعا برچیده نمیشه. میفرماد که اذا لم یکن ما ترید فعرد ما یکون. تو تلاش خودت کردی، دارو درمونم کردی، دکترم رفتی، نشد. وقتی آنچه میخواهی نمیشود، آنچه میشود بخواه. همون رضا به داده بده، همون که حافظ میگه خیر تو در این هست. دعائم الاخیار، بیا به ما تکیه کنید، یعنی
جز اون اخیاری میشوید که ما ستونشیم،
که ما ست به ما تکیه کنید. اساسا این ما همیشه تکیه میکنیم، کی است که تکیه نکنه؟ شما یکی پیدا کن که تکیه نکنه. حالا یکی به جیبش تکیه میکنه، یکی به شهرتش تکیه میکنه.
هممون تکیگاه داریم،
تکیگاه داریم. اهل بیت میگن تمامی تکیگاه ها سسته، زمین میخوره. تمام این تکیگاه ها کوتاهه، خیلی رشد نمیکنه. ما تکیگاه هایی هستیم که اگه به ما تکیه کنید خیلی رشد میکنید. ببینید ما مثل درخت انگوریم. درخت انگور توی صحرایی متر بالا میاد، بیشتر دو متر بالا میاد، بیشتر که نمیاد.
نه.
اما همین درخت انگور تو خانه ها، این خانه های قدیمی که حیات داشت وارد میشد یه تاقی میزدن، این درخت انگور میرفت میرفت بالا، تمام این سقف و پوشش میداد. حتی من دیدم یه جایی این درخت انگور از تو حیات رفته بود طبقه دوم، پشت بام یه سقف زده بوده. سالی چقدر این انگور میداد؟ تکیگاه رفیع، تکیگاه محکم، تکیگاه بلند. اهل بیت میگن شما مثل درخت انگوری، اگر تکیه نکنید رشد میکنید نه چندان، بار میدید نه چندان. اگه به ما تکیه کنید هم رشدتون خیلی وسیع‌تر میشه، هم بارتون بیشتر، نتیجه ای که از زندگی میبرید.
خودش تکیه کردن یعنی چی؟ یعنی اگه بخوایم محسوس، یعنی همین عمل کردن به دستوراتش،
همین اسکن
مثلا توسل هم شاملش میشه،
قطعا اونم میشه، قطعا هم اونم میشه، ولی اون چیزی که توسل ها رو معنا میبخشه،
کاربردی تر،
گوش دادن به کلمات ایناست. شما وقتی که گوش دادی میتونی توسل هم داشته باشی. چه فایده شما هرگاه به مشکلی بر میخوری دست به دامن مسنزری امام رضا میشی؟ این که مشکلی رو حل نمیکنه، که ممکنه این گره هم باز بشه، ولی گره وجود خودت که باز نشده. آقای طرف میگه مثلا آقا من درو گفتم مشکلم حل شد، میگم مشکلت حل شد، خودت که حل نشدی، خودت منحل شدی، خودت ضایع شدی.
این گره شاید به ظاهر باز بشه ولی خودمون گره نخوردیم بهش،
خودت اصلا خودت باز نشدی، خودت غنچه ای، خودت شکفته نشدی، شکوفا نشدی. توسلات وقتی جواب میده که انسان به اینها تکیه کنه. اصلا شما به اینا تکیه بکنی خیلی هم گرفتار نمیشی، اصلا گرفتاری ها دیگه اینا نیست.
بله.
توجه چقدر ما وقت داریم؟
ما کمتر از 2 دقیقه.
دعای ملخیار، این دقیقا مثل یک استاد خط که به دانشجوش میگه، میگه نگاه کن ببین من چجوری قلم دست میگیرم، ببین از کجا شروع میکنم، ببین چجور شروع میکنم، ببین چجور ادامه میدم. تو هم نگاهت فقط به دست من باشه، به حرکات دست من باشه، نگاهت به هیچ کس نباشه. حالا ممکنه شما بگی خب هیچ کس نگاهش به قلم شما نیست، هیچ کس اینجوری که شما می نویسی نمی نویسه. میگه خب ننویسه، به همین دلم خطش خوانا نیست، به همین دلم خطش زیبا نیست، به همین دلم خطش سینه آویز دیوارها نمیشه، تابلو نمیشه، قیمتی نمیشه. تو اگر میخوای خطت زیبا بشه، خطت قیمتی بشه، باید نگاه بکن
و پا جا پای اونها بگذاری.
بیش مثلا چجوری نگاه میکنم به این عالم؟ وقتی من میگم از دنیا مزرعه، یعنی واقعا دنیا رو یک کشتزار میبینم. من شاعرانه حرف نمیزنم. دنیا مزرعه است یعنی چی؟ یعنی چطور تو مزرعه هرچه بکاری همون رو برمیداری؟ دنیا مزرعه است دیگه. چون که بد کردی بترس، ایمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. مزرعه است دیگه، خوبی کردی خوبی، بدی کردی بدی. و مثل مزرعه است، مزرعه گاهی وقتا شما یه چیزی که میکاری همون چیزی که کاشتی برداشت میکنی، گندم میکاری،
گندم برو.
یه وقتم نه، اون چیزی که میکاری قلمه گل رو میکاری، گل رو برمیداری، عطر رو برمیداری، گلاب رو برمیداری. دنیا هم مزرعه است دیگه، گاهی آبرو میبری آبرو ریخته میشه، گاهی آبرو میبری تصادف میکنی.
خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه شما. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. حاجی رنجبر دعا بکنن، دعا میبگیم و انشالله خداحافظی بکنن.
خدا انشالله توفیق بده که من یه بار دیگه همین دعا رو کردم، بازم اون دعا رو تکرار بکنم که توفیق داشته باشیم زیاد جامعه رو تا آخر انشالله پیش بریم.
انشالله تعالی، انشالله. خیلی خوب. گفت رو نوشت روزها را روی هم سنجاق کردم، شنبه های بی پناهی، جمعه های بیقراری. انشالله ظهورش نزدیک و نزدیکتر بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
السلام.